بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام جهاد بود. اولین قسمی که عرض شد جهاد برای نجات مستضعفان از سیطره مستکبران، دوم جهاد با سلاطین و ظالمان و جباران، و تفاوت بین ما و اهل سنت هم در این مسئله ذکر شد. سوم جهاد برای رفع فتنه، که در قرآن مجید آیاتی درباره این موضوع وجود داره. از طرفی هم آیه‌ای درباره فساد. باید بحث بشه آیا فتنه و فساد یک چیزه که هر یک مستقلن علت وجوب جهاد می باشند، یا فتنه و فساد دو چیزه؟ این باید بحث بشه. درباره فتنه در سوره انفال و قاتلو حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فالله ما یعملون بصیر. این در سوره انفال، سوره هشتم قرآن مجیده، آیه 39. در سوره بقره هم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. این آیه 192 از سوره بقره است. بنابراین طبق این دعایه، اقلا طبق این دعایه، قتال و جهاد در موردی که در برابر فتنه مسلمان ها قرار بگیرن، لازم است که برای رفع فتنه جهاد کنند. این آیه قرآن است. اما آیا فساد هم اونم آیه داره؟ ولولا دفع الله الناس بعض هم به بعضن لفسدت الارض. اینم در سوره بقره بعد از جریان قیام طالوت و داوود در برابر جالوت که خداوند قصه شد در سوره بقره ذکر کرده که بالاخره قومی از بنی اسرائیل گفتن که ما یک نفر فرماندهی میخواییم که با جالوت بجنگیم. بالاخره خداوند وسیله فراهم کرد و در برابر جالوت جنگیدن. در ضمن آیات استفاده میشه قد اخرج نام دیارنا، کسانی که مطالبه میکردن برای جهاد در برابر جالوت کسانی بودن که به اینها ظلم شده بود، که از خانه های خودشان بیرون رانده شده بودن. خلاصه خداوند هم وسیله فراهم کرد و فعظموهم جالوت و آتاه الملک و حکمت مایشارا ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. استفاده از این آیه که آیه 201 از سوره بقره است. از این استفاده ببینید که قیام برای دفع فساد هم خب جهاد است و مشروع است و لازم. خب حالا آیا فتنه و فساد یک چیزن یا هر یک مستقلن برای جهاد؟ آیا در معنا فتنه و فساد معالن به یک چیز برمیگردن؟ نسبتشان چطور؟ آم مخاص مطلقه، آم مخاص منوجه، یا نسبت ترادف و تصادف و هم دیگه تطابق دارن؟ بله. حالا ببینیم دیگه. ببینیم فتنه اصلا چه هست که نتیجه فساد باشه. مثل که فتنه یک چیزیه که یک پوششی از صحت و حق به جانبی داره، ولی باطنش و عمقش گاهی منجر به فساد میشه. قرآن کریم واقعا یکی از الفاظ در قرآن کریم استعمال زیاد داره و معانی متفاوته، حتی گاهی خدا به خودش عزت به قلب فتن بله دو همین بگیم دیگه، همین بگیم مقاله همین میخوام بگیم یک کلمه چند معنا داره، ما همین داریم بحث میکنیم. یک کلمه چند معنا داره، یک معنی جامع کلی داره، بر سه موارد مصادیق متعدد پیدا میکنه. آیا لفظیست لفظ مشترکه مثل این که برای چند معنا وضع شده؟ لفظ مشترک بین چند معنا، مشترک لفظی بین چند معنا، یا مشترک معنویه برای جامع وضع شده؟ منتها این معنی جامع کلی در موارد مختلف مصادیق متعدد پیدا میکنه. کدامشه؟ یکی از بحث امروز همینه، بحث قرآن است. خب فتنه در قرآن در جاهای مختلف با معانی متفاوت، شاید همین معانی متفاوت مصادیق یک کلی باشن. گویا حتی خدا به خودش اثبات داده، فتن الذین من قبلهم، ما خودمان، بس معنی امتحان به کار برده میشه. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه دارن که فتنه در لغت معنی داخل کردن طلا در آتش، طلا را در میان آتش قرار بدیم تا معلوم بشه خلوص داره، چن عیار چطوریه. اصل لغت اینه، ولی چن غالبا استعمال میشه در بلا و تعذیب و قتل و به هم زدن امنیت و اینطور میگم. در قرآن کریم یک آیه هست که آیه 201 سوره بقره است. آیت الله طباطبایی براش یک معنی عجیبی ذکر کردن، بدانیم خیلی خوبه. بعد از ذکر معانی فرمودن این آیه 1,260,000 معنا داره و این از ظرافت قرآن است که یک آیه، ایشان میگن از ظرافت قرآن است که یک آیه احتمال این همه معنا رو داره. 1,260,000 در جلد اول تفسیر المیزان صفحه 236 بعد از ذکر آیه 102 از سوره بقره، آیه اینه و تبع و ما تطل و شیاطین و علا ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر یا علمون ناس سهر اما حضر در ملکین به باب لهاروت و ماروت اما یا علمان من عد حتی یقول انما نحن فتنه. آیه تا آخر دیگه حالا ما لازم بخوانیم، ولی آیه 110 سوره بقره است، المیزان جلد اول صفحه 236 میگه و ازا ضربت بعض الارقام احتمالات پل بعض الاخر احتمالات الى کمیت عجیبه، احتمالات مختلف را بعض در بعض ضرب کنیم، احتمالات معنی آیه به یک کمیت عجیب میرسه. و یه ما یقرب من الف الف و معتین و ستین الف احتمال 1,260,000 این در این آیه هست. این یکی از عجایب این آیه است و هیچ آیه در قرآن هم اینطور نیست. به ایشان میگن ظرافت قرآن است که واقعا یک مرتبه رو بیان میکنه، اونقدر ظرافت داره از لحاظ احتمالات که احتمالات معانی به 1,260,000 تا میرسه. کلمه فتنه هم در اینجا به کار برده شده، من باقی یا علمان من احده اون هاروت و ماروت به مردم سحر یاد میدادن، حتی یقولا انما نحن فتنه، ولی میگفتن ما برای آزمایشه، بخوام ببینیم شما این رو در کجا به کار خواهید برد. این سحر را، این یک آزمایش بود، این یکی معنی فتنه اینه. البته این احتمالات در خود آیه است، نه معنی فتنه. در خود آیه بر حسب احتمالات، این احتمالات 1,260,000 وجود داره. خب حالا اون روزا که بنده معانی فتنه را اثرم خدمت محترمتان از آیه و روایات ایسا نوشته بودم، بعدم دیدم که نگفتم، خطبه از زهرا سلام الله علیها در اونجا داره که زعمتم خوف الفتنه، در اونجا که اومد مسجد و حضرت زهرا صحبت کرد در خطبه خود، در خطبه بودن، زعمتم خوف الفتنه علا فالفتنه سقطو و این جهنم لمحیطه بالکافرین. این آیه رو خواندن جریان ابوبکر پیش آوردن، اون فتنه بود، ظاهری براش درست کرده بودن. فتنه همیشه همینطور یک پرده و پوششی تقریبا از صحت حق به جانبی داره، اما باطنش یک مکر و حیله و مطلب پنهانه. گفت حضرت امیرالمومنین اولا سنن جوان است، فلانی فلانی سنشان بالاتر است، این یک مطلبی. ثانیاً به این که خیلی در جنگ ها و جهاد ها اونا را کشته و در دلشان کینه های وجود داره و اگر اون خلیفه بشه اون کینه ها به جوشش میاد، به این که فتنه و اینا به وجود بیارند و اینها، خلاص از این قبیل چیزا. این بود که فرمود زعمتون خوف الفتنه علا فالفتنه سقطو و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. آیه از آیات سوره توبه است. بعد از زهرا سلام الله علیها زنهای مدینه آمدن برای احوال پرسی، بازم کلماتی در اونجا در همون جا فرموده بین که زعمت ملفتنه علا فابشرو به سیف صارمن و استبداد من الظالمین. حالا که شما از فتنه ترسیدید و چه جریان به وجود آوردید، فابشرو به سیف صارم، در آینده منتظر شمشیر برنده به استبداد ظالمین باشید. خب خلاصه این معنی فتنه است و آیات قرآن و شواهد عرض شد. مسلمه یکی از جاهایی که جهاد در اونجا مشروعیت داره لازمه در برابر فتنه و برای رفع فتنه. خب حالا آیا فسادم با فتنه همون یک معنا داره یا فساد با فتنه فرق داره؟ نسبت شد با هم چه نسبت است؟ هر کجا فتنه هست فسادم هست، ولی هر کجا فسادم هست فتنه هم هست، تا تساوی در معنا داشته باشن چه نسبت با هم دیگه دارن؟ و از اون طرف شک نه، قرآن مجید همانطوری که برای رفع فتنه جهاد را تشریح میکنه، برای رفع فساد دفع الله ناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. این را بعد از جهادی که اطراف از داوود و طالوت جهاد انجام گرفت برای از بین بردن جالوت و فتنه جالوت و اینا، حالا دوتاست یکی یا دوتاست دوتا دو چیز. خب در این که فساد در جاهای زیاد قرآن به کار برده شده دیگه، اونم خیلی زیاده، مثل ان الملوک اذا دخل قرية افسدوها و جعلوا عزة اهلها اذلة مثلا، یا اینکه ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسبح بعلهم ربك سوء تنظار. درباره جباران به این چنین کلمه افساد و فساد هم قرآن به کار میبره. حضرت الله طباطبایی، حسن بحث ما اینه که به نظر بنده که بیشتر قرآنی است، آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامت در تفسیر المیزان درباره فساد بحثی دارن. بله ایشان در جلد 2 تفسیر المیزان صفحه 98 در آیاتی که هست که در سوره بقره است، والله لا یحب الفساد، ایشان فرمان فساد دو تا داریم، یک فساد تکوینی، یک فساد تشریعی. فساد تکوینی اینه که عالم، عالم کون و فساده. اصلا عالم یکی از بحثای فلسفی مهم اینه، فلسفه به معنی شناخت حقایق موجودات. از لحاظ شناخت حقایق موجودات این عالم عالم کون و فساده. تنازع بقا به قول ایشانه، برای خاطر اینکه مواد از این عالم رو به تکامل میرن ولی بعدن همین مواد متلاشی میشن، میشه کون. مواد خاکی کم کم نطفه میشن و کم کم میشن یک انسان، یک بدن انسان، بعد دوباره همون بدن متلاشی میشه و برمیگرده به خار. این کون یعنی تشکل بدن از مواد خاکی به صورت یک انسان، این کونه. دوباره مرگ است و کم کم تلاشی اعضا و کم کم تبدل به خاک، تبدل به این فساده. اون صورت اولی به این صورت، ایشان میگن این خداوند متعال خودش مقدر کرده، نمیگه لا یحب الفساد، این تقدیر پروردگاره. اصلا نظام هستی بر همین محور حرکت میکنه، حیات است و موت است و کون است و فساده. بس باید یک فساد تکوین داریم که این لایق نیست، این خدا خودش مقدر این است و قاضی این است و جاهل اینه، این نمی لایق فساد. اما شرعن، خب شرعن خداوند متعال برای خاطر اینکه در دار تکلیف وظایف وجود داره، اون وظایف باعث اصلاح زندگیه، هم وظایف اخلاقی، هم وظایف اعتقادی، هم وظایف عملی، که ما تمام احکام اسلام در این سه قسمت خلاصه میکنیم. وظایف اعتقادی مربوط به قلب است و باورها و اینا، وظایف اخلاقی مربوط است به ملکات پسندیده و ملکات رذیله. علم اخلاق بیان متکفل بیان اخلاق است از لحاظ صلاح و فساد. معارف عملی اسلام، واجبات عملی و محرمات، خب اینا درست است که اینا، خب همه اینها برای این است که برای اصلاح است و تکامله. خداوند مقرراتی وضع کرده در هر سه مورد، کسی از اون مقررات تخطی کنه این میشه فساد. بله تشریعا فساد هست و تمام آیات قرآن که از فساد افساد انتقاد میکنه برمیگرده به همون فساد تشریعاً، فساد تشریعی. بله برای خاطر این که همین سلاطین یا هر کسی که میخواد افساد به وجود داره همین کار میکنه دیگه، کشدار بیجا، تخریب بیجا، بلا و مصیبت ها برای مردم به وجود میاره، این میشه افساد دیگه. حالا آیا این افساد و فساد به این معنا، به اون فتنه، به اون معنا با هم چه نسبتی داره؟ در این که گاهی تصادق همین شما خواهید بگید تصادق نه یک چیزه، ولی یک چیزه خواهید بگید، ولی نه میگم معناش لغتا یک چیزه یا دو چیزه، معنی ظاهرا لغتا فرق داشته باشه. تصادق پیدا میکنه تصادق، اما فتنه در یک جایی بکار برده میشه که گفتیم فتنه نوعاً در جای به کار برده میشه که نمیگیم همیشه هم، در جای به کار برده میشه یک پوششی از حق به جانب بهش میزنن، درست هم نیست ولی میزنن، ولی باطنش بلا فساده، باطنش اخلال به امنیته، باطنش بلا و مصیبت و کشتاره. فتنه اونجا به کار برده میشه. اما فساد دیگه معلومه دیگه، فساد بی پرده همون کشدار است و تخریب است و اینا. بنابراین فتنه و فساد با هم دیگه اینطوری مفهومانی که باشن. بله مستاقن هر کجا فتنه است فساد است، ولی هر کجا فساد است فتنه نیست. فساد دوی اصلا شمشیر کشیده بارش رو به کشتن مردم، یه فتنه نیست، این فساد است. اما فتنه اونجا گاهی فریبنده، اشخاصی هم ممکنه فریب همون ظاهر رو بخورن ولی باطنش فساد است و اخلال به امنیت است و مصیبت است. اینا علایه حالا اصرار هم خیلی نداریم. در بحث جهادی ما اینه که خداوند میخواد در قرآن هم برای رفع فتنه جهاد را لازم میدانه مشروع کرده که عرض کردیم، هم برای رفع فساد. حالا اگر یکی بدانیم که یکی دوتا بدانیم، فتنه ظاهرن اعم است از فساد. هر کجا فتنه هست فسادم هست، ولی گاهی فساد هست اما یه فتنه ای نیست، پوشش پوشش ندارید، بدون پوشش مثل حمله چنگیز، این فساد است دیگه، چی ندارید. اما گاهی یه پوششی هم بهش میدنید، لعاب یه پوششی هم روش قرار میگیره. خلاصه این بحث ما مربوطه به قسم سوم که جهاد های رفع فتنه و فساد. خب حالا بریم سراغ بحث چهارم، قسم چهارم جهاد. قسم چهارم جهاد، جهاد برای ازاله منکر، که برمیگرده بحث
امر معروف و نهی
از منکر. امر و نهی از منکر خب مراتب داره، اولش با ملایمت است و نصیحت است و تذکر، کم کم میره بالا، گاهی میرسه به جایی که برای نهی از منکر میرسه به جهاد. خب بالاخره یک شخصی آمده در یک جایی کارخانه شرابسازی درست کرده یا اصلا شراب فروشی داره، خب ما رفتیم و نصیحت کردیم نشد، الفاظ خشنم به کار بردیم نشد، مثلا ناچار میشیم یک عده قیام کنیم. این جهاد است، روایتش هم بعدن میخونم. ناچار شدیم عده قیام کنیم برای خراب کردن فاحشه خانه ها، برای از بین بردن فاحشه خانه ها، از بین بردن مفسدی امثال اینها. این یک نوع جهاده، این جهاد برای ازاله منکره. در این حال یک نوع امر و نهی از منکر هم است. خود جهاد یک حد اخلاقی خود جهاد هستن. بنابراین یک نوع جهاد ما داریم برای ازاله منکر، این هم یک نوع جهاده. اما روایت این که دلیلش، یکی از این روایت هاست که میخوانیم، دقت کنید در این روایت. این روایت در فروع کافی جلد پنجم، عرض کردم به این که کافی هشت جلده، جلد اول و دومش اصول میگن، از اونجا دیگه فروع میگن تا جلد هفتم، هشتمش میگن روزه کافی. بس پنج جلد فروع، در حقیقت یک جلدم روزه کافی هشتم، دو جلد، جلد اول و دوم اصول کافیه. خبری که میخواییم بخوانیم در جلد پنجم، از هشت جلد جلد پنجم، جلد پنجم صفحه 55. صاحب جواهر این وحید، صاحب وسائل این روایت را چند قسمت کرده، هر تیکش را در یک باب ذکر کرده. واقعا انسان وقتی که خبر را همه را بخونه، مراجعه کنه به وسائل، اون وقت قدر کار مهم آیت الله های بروجردی علی الله مقام را میفهمه، که ایشان در بحثشان مکرر فرمودن صاحب وسائل خیلی وسائل کتاب خوبی است، قرنها هم مورد استناد فقها در استنباط و معلومه، و 35,000 حدیث هم در وسائل وجود داره در باره احکام، 22,000 حدیث هم در مستدرک که مجموعا میشه این 57,000 حدیث. خب وسائل خیلی کتاب مهمی است، اما یکی از نواقص تیکه تیکه کردن روایاته. یک روایت را به قول خودشون ده این دو سطر با فلان باب مناسبه، سعی کرده صاحب وسائل به تعداد فروع فقهی باب درست کنه، به تعداد فروع فقهی که ما داریم این باب درست کنه، نیست باب زیاد درست کرده. باب که زیاد درست کنه میبینه که یک روایت چند تا مطلب داره و چند تا فرع فقهی تناسب داره، ناچار قیچی قیچی باید بکنه، تکه تکه میکنه، هر تکه ای را در یک جا نقل بکنه. بعدم گاهی هم یه سه درست میکنه که به حکم فرعی فقهی نیست، ولی خب مثلا ما در روایت داریم که عطسه کردن خوبه، عطسه کردن خاصیت داره خوبه، در باب استحباب الاطاس مستحب است که انسان عطسه بکنه، یه مستحب نیست عطسه بکنی شما، عطسه فوایدی داره، اما شما این بابی درست کنی باب استحباب الاطاس، از این قبیل داره بنده دیدن شد. خب حالا بالاخره تیکه تیکه کردن خبر باعث شده به این که این بعضی از چیزهاست که خبر به هم منظم بشه، اینا قرینن بر فهم مطلب، صدر قرینه زیل، زیل قرینه صدر، جملات با هم دیگه پشت سر هم باشن خیلی فرق میکنه. این است که این خبر را بنده از فروع کافی نقل میکنم، اما وسائل چند تیکست یک تیکش عرض کنم. حالا از فروع داریم بخوانیم. در فروع کافی جلد پنجم صفحه 55 شما چند جا همین حدیث را تیکه تیکه هاش را نقل کردید مسلمن، اما حالا ببینید حدیث مفصلیه، ارتباط هم با هم داره. بله، باب امر وفا نهی از منکر، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا عن بشر ابن عبدالله عن ابی اسم قاضی مرو کلینی عن عدت من اصحابنا، که قبلا گفتیم این عدت که هستن و چند نفرن، از حضرت محمد بن خالد نمی بسیار خوبه، اما عن بعض اصحابنا، این میشه مرسل به ابهام واسطه نمی شناسیم، عن بشر ابن عبدالله مجرور حاله توصیه نشده، ان ابی اسم قاضی مرو اینم توصیه نشده، خبر از لحاظ سند قوی نیست، ان جابر ان ابی جعفر، از جابر جوفی از حضرت باقر علیه السلام، خب جابر خیلی خوبه، ولی یکونو فی آخر زمان قوبون، در آخر زمان طایفه به وجود میان، ینبع فیهم قوم مراعون، در وسائل است یتبعو، غلط، ینبع در میان اون قوم پیدا میشن، در میان قوم ینبع یعنی میجوشن به وجود میان، ینبع فیهم قوم مراعون، در میان اون مردم آخر زمان قومی که ریاکار به وجود میان، یتقرعون و یتنسکون، تقرع یعنی خودشان را قاری قرآن معرفی میکنن، ما به تفعال برای اینکه چیزی انسان به خودش میبنده، ولی واقعیت تزهد که زهد را به خودش بسته بارین زاهد نیست، مثلا خلاص یه چیزی انسان به خودش ببنده واقعیت نداره، نوعا برای این میاد یتقرعون، یعنی خودشان را قرا معرفی میکنن ولی قرای حقیقی نیستن، یتنسکون خودشان دارن ناسک و عابد معرفه، ولی ما عابد نیستم، حدسا صفحا، حدسا جمع حدیثه، مثل زعفا جمع ضعیف، تازه به کار آمد، تازه به کار افتاده و خلاصه حدسا، و صفحا جمع صفیحه، مثل همون قارا بود، حدسا صفحا، خب این افراد مذمت ها لای جبونم را لای همه کار الا ازا امن و ضرر، این افراد امر معروف نمی کنن مگر موقعی که برایشون ضرر نداشته باشه، اگر ضرر داشته باشه امر معروف نمی کنن، عجیبه
لای جبونم معروفه
لا نه 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 من کنه الا ازا امن و ضرر، اینا وقتی که ایمن از ضرر باشن امر معروف بکنه هزم کار میکنن، یکلیمون در نکست ما رخص و المعاذیر، اینا برای خودشان رخصتهایی میطلبن توجیهاتی میکنن که شانه خالی میکنن از نظران کرد، برای خالی کردن شانه یک توجیهاتی میکنن. یکدبون در لنفس ما رخص، رخص جمع رخصته، مثل قرف جمع قرفه. و معاذیر و عذرهای ولی خسرون میتراشن که شانه خالی کنن از این کار. و یکدبون زلات العلماء، اینا دنبال لغزش های علماء میرن. یکی از چیزی در آخر زمان هست و مذمت شده این است که گاهی مردم مسلمان دنبال لغزش های علماء برن. یک عالمی هست، خب انسان که معصوم که نیست، معصوم افراد معدودی هست، خب عالمی هست صد تا نقطه مثبت داره، خب بالاخره انسان خالی اشتباه نیستی یا یه اشتباه کرده. این افرادی که این چنینن دنبال لغزش علما بردن که اون را بهانه کنن برای کوبیدن اسلام یا برای شانه خالی کردن خودشان از وظیفه خودشان. بله، یتبعون زلات العلماء، اینا میگردن که زلات علما را از اونا پیدا عمله، میگردن دنبال فساد عمل علما. یقبلون علی الصلات و الصیام و ما لا یکلمهم، کلمه یکلمان چیزی که به انسان ضرر برسونه، زخم برسونه. اینا نماز خوب بخونن، روزه هم بگیرن، دنبال ایثار میرن که برای ضرر نداشته باشه. خیلی از مقدسین، مقدس نماها که امام رضوان الله علیه جای یک الفاظ بسیار تندی درباره بعض مقدسین به کار میبرد. بله، چرا؟ برای اینکه گاهی می‌فرمایند ضرر اینها برای اسلام از ضرر منافقین و کفار هم بیشتره، چون خیافه خیلی حق به جانبی داره، ولی خب مردم به اون ظاهرش جلب توجه میکنه، بعد می‌بینه که به اون اسلام ناب عمل نمی‌کنه. و این باشه بسیاری از مردم هم شانه خالی کنند و به اسلام ناب عمل نمی‌کنه. این حدیث دیگه وقت ما شد، بقیه‌اش رو فردا می‌خونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.